تبریک چند باره به همه شما مخاطبان محترم و همکاران ارزشمندم در برنامه زنده سعادت آباد رادیو تهران. با اعلام ساعت 13:01 دعوت میکنم این لحظه برنامه علم بهتر است رو بشنوید.
علم قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم راهی به سوی آینده روشن. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم. اینجا در علم بهتر است.
پروردگاری آغاز می کنم که هر چیز در برابر قدرتش فرمانبردار و مطیع است. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان سلام، به علم بهتر است رادیو تهران بسیار خوش آمدید.
پژوهشگاه رویان در خرداد ماه سال 70 با هدف ارائه خدمات درمانی، پژوهش و آموزش در زمینه علوم باروری تأسیس شد. امروزه پژوهشگاه رویان قطب تحقیقاتی و فناوری و پیشگام در توسعه علم، فناوری و نوآوری در علوم زیستی با مرجعیت در علوم سلول‌های بنیادی، تولید مثل، زیست فناوری و طب ترمیمی.
شنوندگان عزیزم، خدمتتون عرض کنم که 23 سال پیش بود که نام رویان بر سر زبان ها افتاد، اون هم به همت آقای دکتر کاظمی آشتیانی که از اون زمان تا کنون هر چند سال یه دستاورد رونمایی شده. بانک خون بند ناف و البته به تازگی هم فریز کردن تخمک برای باروری فناوری IUI میکرو اینجکشن، عمل لقاح اسپرم با تخمک، الان در بسیاری از مؤسسات درمان ناباروری متعددی انجام میشه. بیمه هم از یک سال گذشته هزینه هاش رو داره پوشش میده که خب این هم خبره خوبی است. در خصوص دستاوردهای این حوزه که دستاوردهای به واقع کمی هم در حوزه علمی نیست، میخوایم اطلاعاتی رو جویا بشیم در همراهی با آقای دکتر شاهبردی، رئیس پژوهشکده رویان که پشت خط تلفنی برنامه ما هستن. آقای دکتر شاهبردی، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه. ایام الله دهی فجر رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان فهیمی برنامه سلام عرض ادب دارم، این ایام رو تبریک میگم. سپاسگزار رادیو تهران هستم که برصورت توی برنامه ها و مراسم های مختلف وقتی رو برای پژوهشگاه منظور میکنن و ما هم خودمون رو وظیفه خودمون میدونیم که به مردم عزیزمون توی این برنامه ها گزارشی رو ارائه بدیم. رویان شما اشاره کردید، خانم دستگار، در رابطه با پیشینش با بحث ناباروری کار خودش رو شروع کرد. مردم عزیز مخاطرشون هست، دهه 60 دومین گروه بیمارانی که میرفتن خارج از کشور ناباروری بود. ناباروری یکی از اون مشکلاتی هست که واقعا نه تنها اون زوج رو گرفتار میکنه، خانواده ها هم گرفتار میشن. مسائل مختلف مثل استرس روی این مسیر درمان تأثیر گذار هست.
بله.
خب خدا رو شکر میکنیم همکاران چون زندیا دکتر کاظمی به موقع تو این زمینه حرکت کردن، تلاش کردن، سنگ بنایی رو گذاشتن و امروز نه تنها بیماران ما به خارج از کشور نمیرن، بیماران تعداد زیادی رو ما میزبان هستیم. امروز در کشور ما تو اکثر استانها یک یا دو مرکز ناباروری رو داریم. ما تو این مسیر شکر میکنیم که توی توسعه دانش هم در بحث پژوهشش، هم در بحث آموزش و هم در خدمات تخصصی همراه و همپای این مراکز بودیم، ما توی این توسعه نقش داشتیم. امروز به هر صورت نام ایران در بحث ناباروری واقعا در منطقه حرف رو، حرف اول رو میزنه. هم ما توی عرصه‌های علمی جایگاه خاصی داریم، به اقرار مجلات علمی که در خارج از کشور به چاپ رسیده در منطقه کشور ما پیشتاز هست و پرچمدار هست و پررنگ هست توی نرده، و ما یه پیشینه‌ای هم داریم بالاخره پزشکی خوب، مردم به خصوص منطقه اعتماد خاصی رو به پزشکای ایرانی دارن. اینها مکمل هم شده، یک شرایط خوبی رو ایجاد کرده و ما تونستیم در واقع توی کشورمون توی این عرصه خدمات در حد کشورهای در واقع پیشرو رو به هموطنان عزیزمون ارائه بدیم.
بسیار خوب. آقای دکتر شاهبلی، جز مواردی که من اشاره کردم، حالا بانک خونه، بند ناف و البته به تازگی هم فریز کردن تخمک برای باروری، فناوری IUI و عمل لقاح اسپرم با تخمک، ما به دستاوردهای دیگری هم در این حوزه رسیدیم در کشورمون که حالا من توی صحبتون بهش اشاره نکرده باشم.
همونطوری که فرمودید، خب یک نگاه روی کرد همین بحث تولید مثل با همین پروتکل‌های درمانی که شما هم اشاره کردید، اما واقعیتش تجربه‌ای که ما توی این عرصه در پژوهشگاه رویان به دست آوردیم این جسارت رو به محققین ما داد در عرصه سلول‌های بنیادی پژوهشگاه ورود پیدا بکنه. تو بحث سلول‌های بنیادی، هم تو بحث تولید دانشش، هم تو بحث درمان بیماری‌های سبل‌العلاج اتفاقات خیلی خوبی افتاده، تحقیقات بسیار خوبی انجام شده. بسیاری از این تحقیقات الان وارد کارازمایی‌های بالینی شده. امیدوار هستیم که این نتایج هم به دست بیاد با هماهنگی وزارت بهداشت و وزارت در واقع با مجوز غذا و دارو، این بتونه به عنوان خدمات روتین به مردم عزیزمون ارائه بده.
بله.
یکی از دستاوردهای سلول‌های بنیادی همین بانک خونه بند ناف که شما اشاره کردید. بر صورت بانک خونه بند ناف سلول‌های بنیادی در واقع جفت هستن که اینها به عنوان ذخیره سلولی توی بیماری‌های سبل‌العلاج کارایی بسیار بالایی دارند.
آقای دکتر، با توجه به اینکه اشاره کردید که مراکز متعددی زیر نظر مرکز پژوهشگاه رویان در استان‌ها وجود داره، این امکانات و این دستاوردها در اونجا هم بهره برداری میشه در استان‌های دیگر کشورمون؟
همینطور است. ببینید، ما تو بحث ناباروری جهاد دانشگاهی حدود 9 مرکز داره، اما بیش از 80 مرکز در کشور فعالند. این 80 مرکز خیلیشون وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند، بعضی از این مراکز بخش خصوصی هستند. اما بانک خونه بند ناف رویان در اکثر استان‌ها نمایندگی دارند، با هماهنگی متخصصین زنان در واقع شرایطی رو ایجاد کردن که بیمار در افرادی که برای زایمان می‌دند این شرایط در واقع برایشون مهیا هست که سلول‌های در واقع خون جفتشون رو جمع‌آوری می‌کنن، منتقل می‌کنن به بانک خون بند ناف در تهران، بعد از بررسی‌هایی که صورت می‌گیره برایشون فریز میشه.
بله.
این مدت بیش از 30 بیمار تا به حال بچه‌هایی بودن که سرطانی بودن، تونستن از سلول‌های بنیادی حالا خواهرشون یا برادرشون که حالا بعداً یا قبلاً در واقع براشون نگهداری شده استفاده کردن، توی سرطانهای خون جواب بسیار خوبی میده. یکی از اتفاقات دیگه باز تو همین بحث اونکوفرتیلیتیه، یعنی ما افرادی رو داریم که سرطان دارن، بالاخره میخوان برن تو مسیر شیمی درمانی، پرتو درمانی، خب اینا سلولای جنسیشون از بین میره. یه امکان خیلی خوبی الان در پژوهشگاه با توجه به اون تجربه‌ای که در بحث ناباروری داشتیم، این رو شرایط مهیا کرده افراد قبل از شیمی درمانی بتونن سلولای جنسیشون رو در بانک گامت و بانک جنین حتی فریز بکنن و بعد از شیمی درمانی این شانس رو داشته باشن که از سلولای جنسی خودشون، از ماده ژنتیکی خودشون صاحب فرزند بشن. اینا اتفاقات خوبی که الحمدلله تو این 3 دهه در واقع افتاده، 3 دهه عمر رویان رو من قدرت
بله، بله.
ما امسال 31 سال خودمون رو در واقع پشت سر میگذرونیم. امیدوار هستیم که این پختگی ایجاد شده باشه و بتونه در واقع تو عرصه‌های جدید تو موضوعات مثل بیوتکنولوژی، همانندسازی، خبرهای خوبی بود که به اصطلاح هموطنان عزیز رسید. بالاخره این شبیه‌سازی تکثیر حیوانات با پتانسیل ژنتیکی خوب خودش باز یکی از اون تجربیاتی بود که ما از همین هم باشه دانشی که تو بحث تولید مثل و بحث سلولای بنیادی به دست آوردیم. یه نگاه رو کرد الان بحث ژن درمانی هست و از عرصه‌های جدیدی است که باز پژوهشگاه داره دنبال میکنه.
بسیار خوب. آقای دکتر، در فرمایشاتتون اشاره کردید که در بحث ناباروری ما در منطقه الان برای درمان این مسئله حرف اول رو میزنیم. حالا به طور کلی در حوزه باروری و ناباروری فاصله ما با دنیا شرایطش به چه شکل هست؟
من اینو میتونم در واقع ادعا بکنم که واقعا توی ایران و حالا ما به عنوان نماینده رویان این رو خدمت هموطنان عزیزم بگم که تمام پروتکل‌های درمانی که تو بهترین مراکزی که حالا مثل غرب یا استرالیا یا مجموعه‌هایی که در واقع از اون پیش قراولان این دانش و این علم در دنیا هستن، ما مشابه اونا تو خدمات تو کشور ما داره ارائه میشه.
بله.
اتفاقات خوبی که تو این ایام افتاده، ما علاوه بر اون دانش که برای خدمات هست، دانش رو برای در واقع ایجاد شرایط مثل مثلا بحث تولید داروهای ناباروری، حتی وسایل یک بار مصرف، حتی وسایلی که در واقع به نوعی هزینه هایی رو به این سیر درمان اضافه میکنه، در حال حاضر داره تو کشور تولید میشه یا شروع شده برای این کار. اینا اتفاقات خیلی مبارکی است. یعنی من میخوام بگم که در بحث ناباروری همین اندازه که یک زوج ایرانی به موقعی که کانادا مراجعه میکنن برای مرکز ناباروری و اونجا متخصصین بهش میگن در کشور خودتون مراکز خوبی هست که میتونید سرویس
بدید. یعنی اونها کاملا این مراکز رو میشناسن.
بله بله، شما این مراکز توی کشور ما بالاخره با همون تولیدات علمیشون، با همین نتایجی که گرفتن، اینها در سطح جهانی میشناسن. بالاخره شما یک مقاله‌ای که توی مجله آندرولوژی به چاپ رسید که اومده بود 2 دهه فعالیت مراکز ناباروری رو تو زمینه ناباروری مردان بررسی کرده بود و نتایجش رو اعلام کرده بود و 10 مرکز برتر رو که اسم برده بود، نام مجموعه روی موقع چون لیست هست، این در واقع نشون دهنده این که اونها هم رصد میکنن و مجلات علمی این موضوعات رو به چاپ میرسونن. حتی عرف هست در غرب مراکز رو میزان موفقیتش رو تو مجلات و در واقع نشریات مردمی در سطح جامعه در واقع منعکس میکنن که مردم با چشم باز در واقع مرکز درمانی خودشون رو انتخاب بکنن. اینا نشون میده که ما رصد میشیم تو این زمینه و خدا رو شکر میکنیم که تو این رصد شدنها جایگاه درمانی کشور ما به نوعی تایید میشه. این هم یکی از افتخارات هست.
بله، ما تلاش میکنیم در برنامه البهتر است این ایام و این روزهای باشکوه در خصوص دستاوردها و فناوری های پیشرفته کشورمون در حوزه علم با شنوندگان محترممون صحبت کنیم و حالا از اونجایی که ناباروری هم یکی از چالش ها و تناقض های دوران گذار از زندگی سنتی به صنعتیه و همکنون هم فکر میکنم بالغ بر 20% زوجهای ایرانی با مشکل ناباروری مواجهن، میخوایم بدونیم که واقعا جامعه علمی و نظام بهداشت و سلامت کشور چگونه با این چالش مواجه شده و از اون عبور میکنه که شما به خوبی پاسخگوی ما در این برنامه هستید. چشمانداز درمان ناباروری رو چگونه ارزیابی میکنید؟
من اینو خدمت هموطنان عزیزم بگم، بالاخره یک زمانی افرادی مارک نازا بهشون زده میشد، اما امروز بالاخره این افراد نازا توی پروتکل‌های درمانی های مختلف دارن جواب میگیرن. این نشون میده که ما درصد زیادی از این زوجها دارن پاسخ میگیرن. امروز نگاه و روی کرد این هست که ها تمام اینا هم لطف خداوند هست و همینقدر که محققین تو این عرصه ها میتونن ورود پیدا بکنن و با دانش خودشون در واقع این توانایی رو به دست بیارن که کمک این زوجا بکنن. امروز مطرح هست که افرادی که سلول جنسی نداشتن، امروز بالاخره در پژوهش مطرح هست که بتوانن با سلول های بنیادی حتی سلول جنسی رو تولید بکنن.
بله.
این موضوع الان به شکل در واقع درمان روتین نیامده، اما داره این پیش آگاهی رو میده که این ظرفیت وجود داره توی این عرصه ها در واقع کمک به مردم بکنن. اینا اتفاقاتیست که بر صورت نشون میده که ناباروری بیش از 90% الان داره با همین پروتکل‌های درمانی پاسخ داده
میشه.
این اتفاق خیلی مبارکیست که بالاخره تو کشور ما هم همپای مراکز بین‌المللی داره جلو میره و نامی رو توی جمع نام‌های در واقع تأثیرگذار توی این علوم در واقع داشته.
پس این امکان حتی برای کسانی که در سنین بالا هم ازدواج میکنن هست که صاحب فرزند بشن و دستاوردها و فناوری‌ها در کشورمون در این حوزه اونقدر افزایش پیدا کرده که جای نگرانی برای اونها هم نگذاره.
الان اتفاقی که در مجموعه خود ما افتاده، ما این ظرفیت رو ایجاد کردیم. خیلی از خانوما هستن بالاخره دیر ازدواج میکنن، بالاخره این زندگی سنتی، این شرایطی که ما بالاخره ما توی فرایندهای زندگیمون داریم، این دیر ازدواج کردن ها گاهی اوقات مسئله میشه که ما مشکل برخورد میکنیم با این افراد که موقع ازدواج میکنن دیگه سلول جنسی ندارند. حالا کاری که الان دوستان ما انجام دادن این شرایط رو برای این افراد مهیا کردن.
بله.
که قبل از این که یائسگی اتفاق بیفته، قبل از این که سن برسه که بالاخره سلولهای جنسیشون پیر بشه، توی شرایطی بتونن سلول جنسیشون رو در بانک حالا تخمدان، در بانک تخمک، بانک اسپرم، بتونن سلولهای جنسیشون رو فریز بکنن، منجمد بکنن، نگهداری بکنن. حالا اگر شرایطی که حالا براشون مهیا شده ازدواج بکنن، بتونن از همون سلول‌های جوان خودشون در واقع استفاده بکنن و صاحب فرزند بشن.
می‌دونید
که تو سن بالا یکی از مشکلاتی که ممکنه هست برای زوج‌ها به وجود بیاد اگه بخوان صاحب فرزند بشن، بالاخره ممکنه یک سری اختلالات ژنتیکی کروموزومی برای این افراد به وجود بیاد. الان با همین تکنیک، با همین در واقع توانمندی ایجاد شده که خدمتتون عرض بکنم این مشکل تونسته حل بکنه و تونسته کمک به این افراد بکنه.
خیلی سپاسگزارم از پاسخگوییتون آقای دکتر شاهوردی. حالا به گفته شما به عنوان رئیس پژوهشکده رویان جایگاه بسیار خوبی در حوزه فناوری‌ها و دستاوردهای پیشرفته در حوزه باروری در کشورمون داریم و حرفی برای گفتن در دنیا و البته در بحث ناباروری هم در منطقه حرف اول رو میزنیم که اینها خبرهای بسیار خوبی بود که از سوی شما شنیدیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه در گفتگوی ما شرکت کردید.
موفق باشید.
بزرگواریم و خدایا رو نگهدارتون باشه.
خدا حافظتون.
شنوندگان عزیزم، گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر شاهبردی، رئیس پژوهشکده رویان. تلاش کردیم که در خصوص موضوعی که خدمتون عرض شد از جامعه علمی و نظام بهداشت و سلامت برای شما در این حوزه اطلاعاتی رو کسب کنیم که امیدوارم مفید فایده بوده باشه.
آیا می دانستید؟ میدونستید اگه لایه اوزون کره زمین از بین بره، فقط 6 دقیقه زیر آفتاب موندن میتونه منجر به سوختگی شدید بدن انسان بشه؟ برای حفظ لایه اوزون باید تولید گازهای آلاینده کاهش پیدا کنه.
در این بخش از برنامه همراه میشیم با علیرضا مهرانفر، همکار خوبم. ایشون از اتفاقهای جالب علمی برامون میگن.
به نام خدای خوب و مهربون، سلام عرض میکنم به همه شما عزیزان، شنوندگان خوب و علم دوست، علم بهتر است رادیو تهران. علیرضا مهرانفر هستم و قرار هست که چند دقیقه‌ای رو با تازه های علم و فناوری در خدمت شما عزیزان باشیم. امسال خب همونطوری که میدونید سال دانش بنیان هاست، شعار امسال در واقع به نام دانش بنیان ها مزین شده و اهمیت ویژه‌ای هم پیدا کردن در این چند ساله در بحث هم تولید داخلی و هم تولید در واقع ثروت از علم شرکت های دانش بنیان. در جدیدترین آماری که گفته شده تعداد شرکت های دانش بنیان کشور از مرز 8000 شرکت گذشته. این خبر رو رئیس مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی ابلاغ کردن. در ارتباط با همین موضوع گفتگو میکنم با همکار خوبم دکتر صفوی. ایشون دکترای علوم ارتباطات هستن و روزنامه‌نگار علمی و فعال در حوزه دانش بنیان. خانم صفوی سلام به شما، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای مهرانفر و همه همراهان عزیزمون.
بسیارم سپاسگزار. خانم صفوی، 8000 شرکت دانش بنیان، بیش از 8000 شرکت دانش بنیان، رقم بسیار قابل توجهیه و اینکه آماری داریم از اینکه الان این شرکت ها چقدر تونستن مؤثر باشن هم در بحث تولید ملی هم در بحث حالا جلوگیری از خروج ارز از کشور و حتی صادرات؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم. به هر حال وقتی که ما درباره تعداد صحبت میکنیم، کیفیت هم از اون چیزهایی که بعد از در واقع کمیت مطرح میشه و موضوع خیلی مهمیه. اما همونطور که اشاره فرمودیم، به هر حال نامگذاری سال باعث شده که در واقع یه همیت بیشتری صورت بگیره برای اینی که شرکت ها به عنوان شرکت های دانش بنیان شناخته بشن. البته اساس اینی که شرکت های دانش بنیان چگونه شکل میگیرن و از کی شکل میگیرن، خب مربوط به امروز و دیروز نیست. از سال 1389 در واقع تصویب قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در واقع مطرح شد و این به عنوان گسترده ترین حرکتی بوده که برای حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان توی کشور مطرح میشد. توی این سالها به هر حال ما این واژه شرکت های دانش بنیان رو زیاد شنیدیم و حالا زیاد شرکت های دانش بنیان و محصولاتشون رو دیدیم، ولی امسال همونطور که اعلام کردیم به هر حال ما تا الان رشد دو برابری و نسبت به سال گذشته داشتیم. شرکت های دانش بنیان حالا الان که فهمودیم درباره کیفیت کار، هر شرکتی که دانش بنیان میشه توی یه دسته قرار نمیگیره. معمولا سه تا دسته اصلی دارن شرکت های دانش بنیان: شرکت هایی که مستعد دانش بنیان بودن هستن، شرکت هایی که حالا به عنوان دانش بنیان نوع دو مطرح میشن که شرکت های تولیدی هستن، و شرکت های دانش بنیانی که نوع یک هستن، فناوری های سطوح بالا رو تولید میکنن. اگر بخوایم به همین عدد ها هم در واقع ارجاع کنیم، سهم زیادی از سه دسته ای که خدمتون اشاره کردم در واقع تولیدی نوع یک هستند،
یعنی در واقع فناوری های های تک میشه،
های تک رو تولید میکنند و از این منظر میشه گفتش که خب کیفیت مورد نیاز و در واقع نیازهایی که در جامعه به نظر میرسه رو تونستن بومی سازی کنن و به خودکفاییش فکر کنن. به هر حال الان که داریم صحبت میکنیم مطمئنن این عدد 8000 تا با توجه به سرعتی که گرفته ثبت شرکت های دانش بنیان بیشتر شده، شاید به 8340 تا رسیده باشه. و آنچه که مهمه اینه که هر شرکتی به دلیل محصولش دانش بنیان اطلاق میشه.
درست.
یعنی یک در واقع محصولی داره که فناورانه است، اون محصول به عنوان محصول دانش بنیان به مدت 2 سال مطرح میشه و حالا شرکت رو اون عنوان کلی شرکت دانش بنیان گفته میشه. حالا آنچه که الان داره انجام میشه علاوه بر ثبتی که سرعت گرفته، ارزیابی های 2 سالانه شرکت ها هم هست که در کنارش به هر حال کیفیت‌ها و حفظ تجاری سازی هم مد نظر قرار می‌گیره.
بسیار عالی، رقم خیلی قابل توجهیه و نشون میده که مسیر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر درستی قرار گرفته با همت دستگاه‌های دولتی مختلف. سپاسگزارم از شما سرکار خانم صفوی و ممنون از همه شما شنوندگان خوب علم بهتر است رادیو تهران.
بسیار ممنون، سپاسگزارم که با علم بهتر است امروز هم همراه بودید. برای همه شما آرزوی بهترین ها میکنم و امیدوارم که همیشه ما رو همراهی بفرمایید و من ویژه از شما میخوام که حتما نقطه نظراتتون رو هم درباره برنامه به دست ما برسونید. براتون آرزوی توفیق روزافزون دارم. شنوندگان عزیزم، تا شنیداری دیگر همه که شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران. از دیروز سیری در دنیای هنر،
شنبه شبها از ساعت 23:30 تا 1 بامداد.
رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز، موج AM ردیف 1332 کیلوهرتز.
از دیروز تا امروز،
رادیو تهران، صدای پایتخت و برنامه گفتاورد.
گفتاورد، گفتاورد، محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم و ارجمند شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم با برنامه گفتاورد. به اتفاق دیگر همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم. لازم می‌دانم که در این فرصت میلاد خجسته و مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان گرامی و روز پدر رو همچنین مبارک باد عرض بکنم خدمت شما. ما به مناسبت همین روز و همین مناسبت